شنبه نهم اسفند ماه 1399، فقه القضا، نشست 75، گسترش شناسی کار هیئت منصفه و نهاد ناظر قضا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مطابق برخی از نقل‌ها امروز مصادف است با سال روز رحلت بانوی بزرگ کربلا بلکه و اسلام، زینب کبرا سلام الله علیها. تسلیت عرض می کنم این روز رو محضر امام عصر صلوات الله علیه و شما اعزه گرامی. چند تا سوال شده جواب بدم و بحث رو شروع کنیم. یه اشاره ای من داشتم به مناسبت که یه جا لزوم عقلی هست، ادراک عقل، اما حکم شرعی نیست. برخی سوال کردن خب قاعده ملازم اگر غیر از اینه که کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. ببینید این رو باید در فقه و عقل شما ببینید. یعنی من احترام کردم، سوال آوردم، ولی جواب رو که نمیتونم اینجا بدم. اگر ادراک عقل در سلسله معالیل باشه، مثل وجوب اطاعت که عقل درک میکنه، لزوم اطاعت و حرمت معصیت، آیا اینا حکم شرعی داره؟ خیر. ممکنه بگید خب اینا رو میدونستیم، اما اگر در سلسله معالیل نباشه چی؟ مثل این که گفته شد لزوم حلالیت طلبیدن رو عقل درک میکنه، میگه برو غیبتش کردی حلالیت به طلب، تأمین نداری یا، اما اینجا حکم شرعی نداره که واجب شرعی باشه که شما بری حلالیت به طلبی، که اگر نرفتی یه دونه حرام انجام دادی، غیبت کردی، یه دونه هم ترک واجب کردی نرفتی راضی کنی، دو تا گناه کردی. خب این که نمیشه فتوا داد. ببینید در این جور جاهایی که عقل ادراکش طریقیه، عقل چون میگه من نمیدونم از دستت راضی میشه یا نه، میگم برو راضیش کن، وگرنه به ما هوه هوه برای راضی کردن موضوعیت قائل نیست. در حکم شرعی باید جایی که خود پدیده مصلحت تامه داره، مصلحت ملزمه داره، حکم میاد. بخوام مثال بزنم براتون، مثل لزوم احتیاط. لزوم احتیاط وجوب شرعی نداره، که اگر شما احتیاط نکردید گناه کرده باشید شرعاً، تأمین ندارید، ولذا اگر احتیاط نکردید اتفاقاً درستم بود. یک کسی احتیاط نکرد، یک تسبیحات در نماز گفت، اتفاقاً حکم الهی هم روی یک تسبیحات بود، اینجا دیگه معنا نداره شارع یه واجب کرده باشه یه بار تسبیحات، یه بارم واجب کرده باشه احتیاط که اگر نکردی گناه شرعی کرده باشی. عقل میگه چون من نمیدانم که شرع تو چی میگوید احتیاط کن. وقتی میگه من نمیدانم شرع تو چی میگوید احتیاط کن، که دیگه حکم شرعی نداره. که در معمولاً، نه معمولاً، باید کلی بگیم، در جاهایی که برای تأمین خاطر، برای طریق به کسب واقعه مثل احتیاط، مثل راضی کردن طرف، حکم شرعی وجود نداره. حکم شرعی جایی وجود داره که خود پدیده مصلحت ملزمه داره یا مفسده لازم الاجتناب داره، حکم شرعی میاد. حالا این اجمال مطلب بود، ولی تفصیل رو باید در فقه و عقل ببینید. یکی از آقایان سوال کردن، عذرخواهی هم کردن، گفتن که گذشته، حالا من یادم هم نیست که بحثمون تو اصول بود که به این نکته اشاره کردیم یا در فقه بود به این نکته اشاره کردیم، گفتن که شما، یعنی خطاب کردن به من، شما لاحرج رو در واقع یک اصل میدونید. حقوقی ها میگن اصل، یا یک نظریه فقهی گاهی تعبیر میکنن. از لفظ لاتینش من راحت تر استفاده کنم چون معروف تا جا افتادتر، یه پارادایمه در فقه، در حالی که استرار رو یه قاعده میدونید. خب چه فرق میکنه؟ بعد گفتن برخی از آقایان گفتن اینا فرقی نداره، اصلا لاحرج مصداق استراره، حالا یا عکسش، نمیدونم کدام شو گفته اون استاد محترم. استرار مصداق لاحرجه، لاحرج مصداق استراره، و دلیل نفی حرج دلیل استراره. ببینید اینا با هم فرق میکنه. شما که با آثار ما آشنایید، اینا دیگه در فقه و مصلحت ببینید. بله حتی گذشتگانم گفتند، اما حرف جدید وقتی زده میشه باید مقایسه بشه. استرار در وقتی است که هیچ راهی غیر از این نیست، مگر کسی مثلا جانش بره یا عضوش بره. حرج یعنی زحمت زیاد. زحمت زیاد رو ما با استرار نباید یکی بگیریم، و لذا با استرار حرمت میره، ولی آیا با حرج حرمت میره؟ همون استاد بزرگواری که شما نقل کردید، ازشون سوال کنید آیا شما وای میسید پای قضیه و بگید با حرج محرمات از بین میره؟ یعنی یک کسی اگر علیاذ بالله متعرض ناموس دیگران نشود، به حرج میفته، به حرج افتاده، اجازه میدن مثلا ورود کنه؟ ولذا خیلی بحثه. آقایون در استرار به راحتی تن میدن، ولی در حرج تن نمیدن. ضمن این که ما گفتیم از ادله حرج در میاد که شارع هر جا حکمی رو نفی میکنه میگه ببین دین من دین سهله، و اون رو مصداق حرج میدونه نفی میکنه. یعنی میگه من دینم دین عسره، ولذا میگم تو ماه رمضان روزه نگیر، بعدش روزه میگه، و اینو خودش معرفی میکنه. لذا یادتون باشه ما میگفتیم آیا مثلا علما فتوا میدن به دلیل قاعده اوس که دختری، پسری که تابستونه داره درس میخونه، میخواد برای کنکور بخونه، روزه نگیره؟ یا اصلا موضوع رو منتفی میکنن، میگن پاشه بره مسافرت. شارع میگه من مسافرت رو گذاشتم، در حالی که اگر قاعده حرج میخواست حکم شرع، یعنی مثل قاعده استرار بود، باز خودش رفع حکم بکنه، نه که تبدل موضوع بکنی شما. یعنی به عبارت دیگه از راهکاری که خود شارع داده استفاده کنی. جایی که ما از راهکاری که خود شارع داده استفاده میکنیم که و موضوع رو عوض میکنیم، این نشان از اینه که حرج قاعده ای نیست مثل استرار. شما در استرار موضوع رو عوض نمی کنید، اصلا نمی تونید عوض کنید. استرار اونجاییست که نمی تونید عوض کنید، مندوهی وجود نداره. خب بیشتر از این دیگه من توضیح نمیدم. گفتن جایی نوشید، خیر شاید عیب کنم همین باشه که من هنوز اینو جایی مکتوب نکردم. اگر مکتوب می شد مطمئنن جوانب کار هم دقیق در ثبت و ضبط میشد و من به شما آدرس میدادم. ببینم اگر فرصتی شد این رو در قالب یه مقاله در میارم، حالا الان که فرصت دنبال اون روش شناسی هستیم، تا بعدا ببینیم چی میشه. خب و اما ادامه یه بحث. ببینید ما یه هیئت منصفه رو آوردیم، بعد دیگه این بهانه ای شد برای طرح برخی از نهادهای قضایی در سیستم اسلام، سیستم قضایی اسلام. لذا دیدید ما از هیئت منصفه رفتیم تو نهاد ناظر، حتی قبلش علنی بودن قضاوت، پرونده شخصیت هم دوباره آوردیم وسط. یادتون باشه اینا رو همه رو به هم مخلوط کردیم. و این آخری که دیگه درس سه‌شنبه بود، ما هیئت منصفه رو نه فقط برای قضاوت، برای ارزشیابی قضاوت قاضی و کنترل قاضی، گفتیم حتی برای تشخیص موضوع، تشخیص مصداق، بله اینام بود دیگه. حالا یه نفر بگه آقا هیئت منصفه وقتی میگن اینقدر دیگه بستش نمیدن. من اینو عرض کردم برای اینکه ما بگیم بسیار خوب، ما کار نداریم، ما درگیر اصطلاح نیستیم. یه دفعه کسانی که صدای ما رو میشنون یا نوشته ما رو میبینن، ما رو متهم نکنن به اینکه ایشون مثلا اطلاع نداشته یا معنای هیئت منصفه رو توجه نکرده. فرض بر این میذاری که نه، حالا ما اطلاع داریم، معنا رو هم بلدیم، منتها داریم بست میدیم، بست نهاد میدیم در سیستم قضایی اسلام. حالا چه از این مصطلح کنونی هیئت منصفه فاصله گرفته باشیم یا نگرفته باشیم، من تو پرانتز بگم سوگمندانه گاهی همونطور که برخی از حوزویان ما نسبت به مثلا توان علمی برخی، این برخی ها رو حتما دقت کنید، دانشگاهیان تأمل دارند و مثلا اونها رو کم سواد میدونن یا میگن تو مسائلی وارد میشن که اطلاعات ندارن، اونا متاسفانه گاهی نسبت به ما همین دید رو دارن. مثلا وقتی یه حوزوی بحثای حقوقی میکنه، بحثای فلسفی حقوق میکنه، بحث از قانون میکنه، مثل که این رو حریم خودشون میدونن، اگر مواظبت نکنه اون باحث برخی از قضاوت ها رو میکنن که درست نیست. از این جهت ما وقتی ورود میکنیم سعی میکنیم که تمام اون کلمات دیده بشه، کنترل بشه که نقطه ضعفی دست افراد داده نشه. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. و اما نکته پنجم، مستظرید دیگه، ما داریم نکات رو میشماریم، اگه برگه رو داشته باشید برگه 321، نکته پنجم شرایط اعضا، یعنی اعضای هیئت منصفه. حالا اضافه کنید و نهاد ناظر قضا. من الان که داشتم آماده می کردم خودم رو برای اینکه بحث رو شروع کنم، دیدم تعدادم خوبه بنویسیم، شرایط اعضا و تعداد ایشان، که اینم یه اشاره بکنیم خوبه در بحث. البته برگرام بعد تکمیلش میکنیم، اصلاحش میکنیم. ببینید فکر نمی کنم نیاز به معطلی داشته باشه که بر اساس آنچه که ما پیش اومدیم، شرایط اعضای هیئت منصفه در واقع شکل میگیره. مثلا اجتهاد لازمه یا نه. اصلا فرض کنید ما جزو کسانی هستیم که میگوییم باید قاضی مجتهد باشه، دیگه بالاتر از این حتما قاضی باید مجتهد باشه. اگر جزء این گروه باشیم آیا در هیئت منصفه هم باید باشه؟ خیر. من واقعا تعجب میکنم چرا برخی از علمای بزرگ ما مثل شهید ثانی به این سو رفتند. خوب بود به سوی می رفتند که صاحب جواهر رفت. البته صاحب جواهر در خود قاضیش هم قبول نداره، ولی می فرمود بر فرضم اونجا معتبر بدانیم، در نهاد ناظر قضا یا بگید هیئت منصفه لازم نمی بینیم. جهتش چیه؟ جهتش اینه که ببینید ما هیئت منصفه رو برای چی گفتیم باشه، نهاد ناظر قضا برای چی باشه؟ برای قضاوت دقیق‌تر، قضاوت عادلانه، که هم به عدل قضاوت بشه، هم فصل خصومت بشه، هم سرعت هم درش رعایت بشه. خیلی مهمه. سرعت رو گفتم قبلا، خیلی آقایون تاکید ندارن، ولی شاید چون ما در کشوری هستیم که میفهمیم این اطاله دادرسی ها چقدر لطمه میزنه، چقدر گاهی اصلا قضای عادلانه رو غیر عادلانه میکنه. همین گذشته زمان حس میکنیم، لذا آوردیمش. خب هرچی که کمک کنه در قضاوت عادلانه، لذا دیگه لازم نیست که یه شرایطی رو معتبر کنیم که ربطی نداره. یا از اون طرف عرض کردم قبلا براتون، بعضا میگن کسانی که جزء هیئت منصفه میشن نباید اطلاعات گسترده حقوقی داشته باشن. من توجیه میکردم شاید به این خاطر که وقتی اینا بیان تو دادگاه ممکنه قاضی رو منحرفش کنن، به آخر مسلطن، دور میزنن قانونو، میبرن تو تفسیره ها و فلان. لذا قاضی چه بسا به جای این که به قضاوت عادلانه برسه عکس فاصله میگیره. گفتن باید انسانهای موجه فرهیخته مطلع، اما مثلا نه با اطلاعات گسترده حقوقی. حالا این شرطی که برای ما نقل کردن، حالا کدام کشور این شرط رو گذاشته، چجوریه، الان هم هست نیست، بنده عهده‌دارش نیستم. اینا یعنی چه؟ ما باید معیارمون همین قصه قضاوت عادلانه باشه. خب خیلی وقتا افراد هستن امینن، اتفاقا اطلاعات حقوقی خیلی خوبه، مخصوصا در این سیستم جدید که بحث قانونه. آقایان اطلاع بر قانون که کمک کنن به قاضی در فهم قانون، در تطبیق قانون، بر موضوع، بر مصداق. ولذا نکته ای که هست اینه که در شریعت مطهر آقا راجع به اینجا ما بنای ثابتی نداریم. این جالبه. البته گاه رو بی خود گفتیم، اقتضاعات مختلفه. مثلا راجع به عدد نداشتیم در تهران 21 نفر، در شهرستان ها 14 نفر. خب حالا اگه 15 نفر باشه چی؟ اگه 13 نفر باشه چی؟ خب چرا 14 نه 13؟ چرا 13 نه 12؟ چرا 21؟ و اصلا با 21 نفر جمع شدن نمیدونم. حالا معمولا جمع نمیشن، یک سوم هم کافیه، اما از 21 نفر. اما خب این عدد رو اینجور تعیین کردن، باید اقتضاعات رو دید. گاهی یه پرونده اقتضاع میکنه هیئت منصفش چاقتر باشه، گاهی اقتضاع اینی نداره، اصلا گاهی اقتضاع میکنه هیئت منصفه نمیخواد. این نقطه ببینید که اینا دیگه دست حاکمیت، دست قوه قضاییه است که شرطی رو بذارن، شرطی رو بردارن. البته نبایدم رو هوا باشه ها، اینو من قبول دارم، نباید رو هوا باشه، اما باید اقتضاعات و شرایط رو هم دید. حتی ممکنه کشور تا کشور فرق کنه. من تو این تحقیقاتی که داشتم از این کتاب آرای عمومی، مبانی، اعتبار و قلمرو از دوستمون جناب آقای دکتر محمود حکمت‌نیا استفاده نکردم، یعنی با اینکه جلوم بود، رومیزم هم گذاشته بود، غفلت کردم. این کتاب یه بخشی داره هیئت منصفه، بله، یک تقریبا حدود 13-14 صفحه بیشتر نیست راجع به هیئت منصفه. لذا آقایانی که علاقه‌مندن به این بحث ها این کتاب رو هم ببینن، اطلاعاتشون از آنچه که ما گفتیم بیشتر میشه. آرای عمومی، مبانی، اعتبار و قلمرو. اصولا کتابایی که دوست ما آقای حکمتیار می نویسد کتابای قابل استفاده است. انسان مطالعه کنه ارزشمند. در اونجا یه مطلبی رو من دیدم چند شب پیش، یعنی شب پنجشنبه بود فکر کنم، که یکی از قضات فرانسه میگه که قضاوت توسط هیئت منصفه متداول در انگلستان را وارد کشور ما کردند، اما به خوبی مبرهن شد که اخلاق فرانسوی با این نهاد حقوقی سازگار نیست و آداب و رسوم ما تاب تحمل آن را ندارد. بگذاریم انگلیس ها به شیوه خود زندگی کنند و ما به شیوه خود. خب یه نکته است، یعنی یک فرهنگ ممکنه قبول کنه، یه فرهنگ نکنه. یه فرهنگ میگه این سسول بازی ها چیه تو قضاوت. ولی یه چیز به شما بگم، دقت کنید، ما برای هیئت منصفه شأن قضاوت قائل نشدیم. این در انگلستان بود که شأن قضاوت قائل شدند و خب به نظر من مشکلات هم به وجود میاره. اسلام قضاوتش بر داوری شخصه. حالا ما با انشاءالله ماشاءالله میگفتیم قضاوت شورایی هم داریم، ولی بعضی که قبول نمی کردن، آقای خویی یادتون بیاد موقعی که بحث میکردیم و دیگران و دیگران، ولی خب بعضی هم قبول داشتن، ما هم قبول کردیم. اما اصل اینه، لذا این هیئت منصفه که ما این روزا میگیم شأن مشورتی داره برای قاضی. حالا شاید انگلستان که شأن قضاوت قبلا من گفتم اونا قاضی میدونستن اینا رو، خب این دردسر درست کرد. ولی لذا در ژاپن از سال 1928 تا 1943 15 سال نهاد هیئت منصفه در رسیدگی های جزایی به کار گرفته شد، اما در عمل با مشکلات عدیده ای روبرو گشت و سرانجام در سال 1943 ملغا گردید. عامل مهم عدم موفقیت هیئت منصفه در ژاپن ناهماهنگی آن با ساختار و فرهنگ حقوقی آن کشور بوده است. حالا اگه بنده بخوام عرض بکنم، میگم شاید به این خاطر بوده که اینا باز میخواستن هیئت منصفه رو قاضی قرار بدند. الانم من معتقدم در کشور ما هم اگر بخواد این کار صورت بگیره، به جد هیئت منصفه بخواد بیاد تو صحنه و بخواد قضاوت کنه که واویلا میشه، اطاله دادرسی میشه، بیا و ببین، ممکنه برای نوه طرف دیگه قضاوت به درد بخوره. اما این رو میخواستم بگم، ببینید این جمله‌ای که نوشتم، گاه اقتضاعات اجرا میطلبد که حاکمیت شرایطی را اعتبار کند تا کار هیئت منصفه و نهاد ناظر رها نگردد، لکن باید توجه کرد که آنها اقتضاعات اجراست و ربطی به شریعت ندارد، چنان که به هیچ وجه دائم و فراگیر هم نیست. لذا هی سوال کن از نظر شرعی هیئت منصفه چند نفر باید باشه، از نظر شرعی کجاها باید هیئت منصفه بیاد، از نظر شرعی، از نظر شرعی. بعدم فکر کنیم اینقدر که بست میدیم فقه رو تو این جا، چقدر داریم خدمت به فقه میکنیم. یکی از آقایون به من گفت که اگر ما فقه رو یه جاهایی نبریم میخواد غیر فقه بیاد. خب آقای محترم، خب بیاد، اگر شأن فقه نیست، خب غیر فقه بیا، هر چی میخواد بیا، برید ببینید چی مناسبه بیاد، چی عقلا هست بیاد. و سوگمندان دوستان گاهی وقتا یه الفاظی که طرف نمیدونه میگه خب این فکر فکر سکولاره، حال نمیدونه درست سکولار چیه، نه حدشو میدونه، آیا حد خوبم داره، حد قابل دفاعم داره یا نداره، اصلا اونو بهش میگن سکولار نمیگن. تو درس اصول امروز گفتم اگر گوش کرده باشید یا گوش کنید که طرف داشت لعن میکرد یکی از فلاسفه رو، اتفاقا اون آقا رسید بغل دستش دید داره میگه اللهم لعن ملا مهراب اصفهانی اللهم لعن، گفت خب برای چی لعنش میکنی؟ گفت قائل به وحدت واجب الوجوده، گفت پس لعنش کن. یعنی بعضی وقتا افراد عوامن و نمیدونن عوامن، میاندازن یک مطلبی رو تو دهان یه بچه، یک طلبه سطح جسارت نباشه، داریم مقایسه میکنیم، تو دهان یه غیر طلبه، اونم باید دقت کنیم. احتمالا شاید نیاز نبود من اینقدر اینجا معطل بشم و قدری هم عصبانی بشم، ولی خب عذرخواهی میکنم. خب نکته ششم نوشتم رصد تعینات دیگر در راستای تأمین دادرسی عادلانه. الان یه سوال از شما بکنم، ما تو همین بحثای هیئت منصفه به چند تا تعین و مصداق که اینا همه دیده شدند برای دادرسی عادلانه، دادرسی عادلانه که هم بالعدل، هم فصل خصومت توشه، هم سرعت مناسب توشه، حتما میگید پرونده شخصیت بود، اصل علنی بودن دعاوی بود، نهاد ناظر بود، هیئت منصفه بود. میخوام عرض کنم دوستان، گفت نهضت ادامه داره، ما اگر راست باشیم و دنبال کننده، تعینات دیگری رو هم پیدا میکنی. مثلا خیلی جالبه آقایان، علمای ما فرمودن وقتی که قاضی وارد شهر میشه، بله میخواد وارد یه شهر بشه برای قضاوت، قبل از دخولش یا هنگام داخل شدن از مردم اونجا سوال کنه، فرهنگ اونجا سوال کنه، از علمای بلاد اونجا بپرسه. ای کاش اینو بعضی از آقایونم که تو بعضی از شهرها پست میگیرن حواسشون بود، حالا غیر قضاوت. حتی صاحب جواهر میگه کسانی که تو این شهر واجب و تعظیمن، مستحق تعظیمن، سوال کنه. و غیر ذالک، از اموری که خوب قاضی مطلع باشه برای قضاوت. حالا اینکه کدام مثلا رستوران غذاش خوشمزه تره، این ضرورت نداره، لازم نیست. اینجا چند تا مثلا بنگاهی داره برای انجام معاملات، اینا نه، اینا نمیخواد. اما اینکه فرهنگ اینجا رو سوال کنه، بنده اضافه میکنم اصلا اصطلاحات اینجا رو بدونه، ببینه اینا در موقع حال احوال، احوال پرسی با هم چجور حرف میزنن، چجور حرف میزنن. ممکنه یه واژه‌ای باشه اینجا بار منفی نداشته باشه، اما این آقای قاضی توی یه شهری بزرگ شده که اونجا بار منفی داره، و بالعکس. اینا رو باید یاد بگیره. اینا واقعا برای چیه آقایان؟ آیا اینم غیر از اینه که اگر علما گفتن که گفتن برای همینه که قضاوت عادلانه تر بشه، یعنی محکم تر بشه؟ اینا برای همینه دیگه. ولذا من یه نکته بگم، این متنی که الان تو برگه هست، متن ممزوج شرایع با جواهر، المستحب ان یترب قبل دخول اوهینه من اهل ولایته من یسأله اما یحتاج الیه فی امور بلده، تا آخر بخونه. به نظر من صاحب جواهر این کلمه رو که اضافه کرده و من هو مستحق لتعظیم یه مقداری غیر ضروره. حالا قاضی برای چی میخواد اینو بدونه؟ اتفاقا به نظر من ندونه شاید بهتر باشه، چون مثلا بشناسه که این آقایی که طرف پروندشی که از علمای بزرگ شهره ممکنه تأثیر منفی بگذاره ناخودآگاه، نشناسه. بیشتر بفرمایید فرهنگ شهر رو بدونه، اصطلاحات شهر رو بدونه. گاهی وقتا مثلا تو دعوای اصطلاحاتی به کار میبرن که قاضی خیلی باید وارد باشه و با صرف لغت حل نمیشه. بنده خودم گاهی شده مثلا تو بحثای کشاورزی گاهی بحثی بوده، دیدم کشاورزا اصطلاحاتی به کار میبرن که اصلا من نمیدونم اینا منظور چیه. بهشون گفتم خب اینا رو خوب توضیح بدید. حالا اگر یه کسی باشه که در اون شهر بزرگ شده باشه و کاملا اصطلاحاتو بدونه چقدر بهتره. لذا مثل این من هو مستحق لتعظیمی که جناب نجفی اضافه کرده به عبارت شرایع، اگر نمیشد بهتر بود. ولی اصل مطلب گم نشه ها، اصل مطلب رصد تعینات در راستای هیئت منصفه و هیئت ناظر قضا از نظر هدف. من دیگه اینجا ختم میکنم، ولی به شما میگم شما غیر از برگی که امشب میخونید حداقل جواهر رو نگاه کنید فضلا، که اون مستحبات و آداب قضا رو ببینید، بعد حتی مکروهات رو، از اون بر گاهی مستحب گاهی مکروه. ادب قضایی که میگن اعم از مستحب و مکروه، اونم نگاه کنید ببینید کدام ها در راستای همین بحث هیئت منصفه و نهاد ناظر قضاست و کدام ها ربطی نداره. ادامه بحثو میذاریم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.